الذي لا بد منه فالكلفة يتركه معدودة والتبادل قائدين جاءهم إلقاهم أذلي إقامة أردهان ببینیم آیا ادله اینها تمامه یا هیچ کدامش قابل قبول نیست. دلیل اول اینها تبادره. میگویند ما از شنیدن این الفاظ، از شنیدن لفظ صلات و صوم و امثال ذلك از عبادات یک معنای اهم از صحیح و فاسد به ذهنمون متبادر می شود، یک معنای قدر جامع بین صحیح و فاسد انطباق به ذهن پیدا می کند و شما خودتون تبادر و علامت حقیقت می دانستید. مرحوم آقای آخوند اشکالی که به این دلیل می کنم همون مطلبی که از حرفای گذشته استفاده شد. ایشون می فرمایند اون معنی جامع و اون معنی عامی که هم صحیح رو شامل می شود و هم آرها و هم فاسد رو در بر می گیره، اون قدر جامع کدامه که متبادره به ذهن می شود؟ شما در مسئله تصویر جامع با این که 4-5 راه ذکر کردید ولی هیچ کدام از راه های شما تمام نبود و بالاخره شما نتوانستید تصویر جامع بگیرید. خب با این که نتوانستید تصویر جامع بکنید، اون جامع صحیح و فاسد که متبادر به ذهن می شود کدامه؟ کدوم معنایی که واقع به ذهن شما پیدا می کند و از بین سایر معانی مبادرت به ذهن شما پیدا می کند؟ ما صحیحی ها ولی اینکه قدر جامعه عنوانی نتوانستیم درست بکنیم، ولی بالاخره از راه آثار، اونم آثار متعدد و مختلف، یک راههایی برای اون قدر جامع پیدا کردیم. اما شما از چه راهی پی به قدر جامع میبرید؟ نه جامع عنوانی دارید که صحیح و فاسد رو در بر بگیره و نه آثاری دارد که از راه آثار شما پی به اون قدر جامع ببرید. لذا یک معنای مجهول به تمام معنا که نه خودش مشخصه و نه آثاری دارد، این چطور می تواند متبادر به ذهن واقع بشود؟ پس شما نمی تونید ادعای تبادر بکنید. دلیل دومی که اینها ذکر کردن مسئله عدم صحت سلبه. می گویند نماز فاسد رو ما موضوع قرار می دیم و عنوان صلات رو با اون معنی ارتکازی محمول قرار می دیم. می بینیم این قضیه حملیه درسته. می تونیم بگیم از صلات الفاسده صلاتون، این قضیه حملیه که کشف از حقیقت میکنه در مورد صلات فاسده تمامیت داره. از شما ادعای صحت صرف میکردید لیکن ما ادعای صحت حمل میکنیم. ما میگیم از صلات الفاسده صلات آن. مرحوم آراخون میفرماید که این از صلات الفاسده صلاتون اگر با عنایت و مسامحه باشه مثل رجل و شجاع اسدون، این قضیه حملیه مجازیه درسته. اما اگر عنایت و مسامحه رو بخواییم کنار بگذاریم و با دقت پیش بیاییم، ببینیم با دقت به جای قضیه حملیه قضیه سلبیه درسته. میتونیم بگیم از صلات الفاسده لیست به صلاتن. با دقت و تحقیق اگر پیش بیاییم به جای قضیه حملیه قضیه سلبیه جانشین میشود. البته از کنیم این حالا ادعاییست، مسئله تبادر و صحت سلب اون مسئله است که هر یک از دو طرف در هر موضوعی میتونن عنوان بکنن و ادعا بکنن و شاهدی هم نمیشه اقامه کرد. فقط اینجا شاهدی که ایشون اقامه کرده این است که شما جامع ندارید که ادعای تبادر بکنید. این انصافا یک شاهد خیلی خوبی است در کلام ایشون. دلیل سومی که اینها اقامه کردن این است که میگویند ما میبینیم که نماز رو میتواند انسان مقصد قرار بده و صحیح و فاسد رو دو قسم او قرار بدهد. بگوید از صلاتو این ما صحیحتون و این ما فاسده. این تقسیم کردن صلات به صحیح و فاسده دلیل بر این است که مقصد یک معنی عام می دارد که هم در ضمن صلات صحیح محققه و هم در ضمن صلات فاسد محققه. از صحت تقسیم صلات به صحیح و فاسده این دلیل بر این است که مقصد یک معنی عام و عنوان عام داره و قابل تقسیم به صحیح و فاسده. مرحوم آیاخون اینجا یک جواب میدن، ولی جواب دیگری اگر میفرمودن بهتر بود. جوابی که ایشون میدن این است که بله ما قبول میکنیم صحت تقسیم، دلیل بر این است که مقصد یک منظم میدارد، ولی در کجا؟ در جایی که ما دلیل بر خلاف نداشته باشیم. اما اگر از خارج ما دلیل بر خلاف داریم، اون ادله ای که برای صحیحی ها ما اقامه کردیم اون ادله قبلا ثابت می کند که صلات برای صحیح وضع شده. وقتی ادله قبلا ثابت کرد این مطلب رو، دیگه در مقابل اون ادله تقسیم نمی تواند حسابی داشته باشد. اون ادله خبر می شود که ما بگوییم مقصد در اینجا یک معنی عامی ازش اراده شده، اما حقیقتاً این معنی عام اراده شده اون ادله جلوی این مطلب رو می گیرد. پس صحت تقسیم در جایی به درد می خوره که ما دلیل بر خلاف نداشته باشیم. اگر دلیل بر خلاف قائم شد اینجا صحت تقسیم اثری ندارد. این جوابی است که ایشون در کفایه ذکر می‌فرماید، لیکن از حرف‌های گذشته‌شون استفاده میشه که یک جواب بهتری در کاره و اون جواب اینه که شما وقتی که صلات رو مقسم قرار دادید این تقسیم دلیل بطیه و از مقسم یک معنی عام اراده شده، این جای تردید نیست. اما اون معنی عامی که از مقسم اراده شده آیا به نحو حقیقت اراده شده یا به نحو مجاز اراده شده؟ شما از کنانیدید به نحو حقیقت اراده شده؟ میخواید اصالت الحقیقه رو در کار بیارید؟ اصالت الحقیقه مال جاییست که مراد معلوم نباشه، اما اون جایی که مراد معلومه ما میدونیم که از صلات مقام معنی عام اراده شده، یا این کیفیت استعمال برای ما مشکوکه، نمیدونیم که آیا نحوه استعمال صلات در معنی عام نحوه استعمال در معنی حقیقیه یا نحوه استعمال در معنی مجازیه. اینجا ما راهی نداریم که تشخیص حقیقت از مجاز رو بدید مگر روی یک مسلکی که اگر کتاب قوانین نظرتون باشه سید مرتضی علیه الرحمه یک مسلکی داره که مشهور همه دایشون مخالفه و اون این است که اصل در استعمال رو ایشون حقیقت میدانه، اما مشهور میگوین الاستعمال اهم من الحقیقت و المجاز. لذا بهتر این است که جواب این دلیل رو به این کیفیتی که عرض کردیم بدهیم، نه اینه که ایشون در متن کفای بیان کردن. دلیل چهارم اینها رو درست دقت بفرمایید. میگویند فاعلین به اهم، ما به روایات که مراجعه میکنیم میبینیم خیلی جاها صلات رو در صلات فاسده استعمال کردن. موارد زیادی در روایات در خود میکنیم کلمه صلات و همینطور سایر الفاظ عبادات در فاسد استعمال شده. اون وقت دو سنخ روایت رو ذکر می کنم. یکی این روایت معروفه ایست که در باب ولایت وارد شده، بنی الاسلام و علی الخمس، اسلام روی پنج پایه بنا شده، از صلات و زکات و الحج و صوم انجمیش و الولایه. بعد می فرماید ولم ینادى احد بشیء مثل ما نودی بالولایه، هیچ کسی به اندازه این که در مسئله ولایت ندا و اهمیت براش قائل شدن در غیر این مسئله این مقدار اهتمام و اهمیت در کار نبوده. بعد امام می فرماید که و اخذ الناس بالاربع، اشاره به اهل تفنن می کنه، می فرماید این مردم، این توده مردم که اهل تفنن هست، اون چهار تای اول رو گرفتن، صلات و زکات و حج و صوم رو اخذ کردن و ترکو حاضر، اما وصله ولایت به اهم مسائله رو ترک کردن. بعد می فرماید فلو ان احدن صام نهاره و قام لیله و سایر عبادات رو انجام بده لیکن قائل به ولایت نباشه، تعبیر امام اینه لم یقبل منه صوم ولا صلاة، که این لم یقبلم قبول در برابر صحت نیست. لم یقبل یعنی لم یسه منه صلاتون ولا صومون. خب حالا چجوری استدلال به این روایت شده؟ استدلال روی این مبنا، این مبنا البته مسلم نیست، لیکن خب روی این مبنا استدلاله. ما عبادات منکرین ولایت رو به طور کلی باطل بدانیم از نظر فقهی، بگیم یکی از شرایط صحت هر عبادتی امامی بودنه، به حیثی که اگر کسی امامی نشد و قائل به ولایت نشد عبادتش باطل، اصلا ولایت شرطیت برای صحت عبادت داره. وقت روی این مبنا امام می فرماید اخذ الناس بالارضه. این سنی ها و چهارتای اول و چهار پایه اول رو گرفتن، یعنی از نظر اون چهار مبنا نقصی درشون نیست، فقط کمبود اینها راجع به پایه پنجمه که مسئله ولایت باشه. خب از طرفی ما میگیم نماز اینا باطله، از طرفی هم امام میفرماید اخذ الناس بالاربع، یعنی اخذوا بالصلاة و الزکات و الصیام و الحج. معلوم میشود که نماز اینها با اینکه باطل و فاسده، لیکن از حقیقت صلاة و مسمای صلاة خارج نیست، اونم حقیقتا صلاته. نماز فاسد هم یکی از مصادیق حقیقی صلاته، ولو اینکه وصف صحت و عنوان صحت نداره. پس اخذ الناس بالارضه روی مبنای اینکه عبادت اهل تسنن باطله، باید بگیم اینجا این الفاظ در باطل استعمال شده و ظاهرش هم این است که این استعمال مثلا به نحو حقیقته. این یک مورد که استعمال شده. مرحوم آراخون دو تا جواب از این دلیل میدن. یک جوابشون این است که شما بیشتر از این ثابت نکردید که در این روایت کلمه صلات و صیام و زکات و حج در فاسد استعمال شده. اما از کجا میتونید بگید این استعمال به نحو حقیقته؟ ما که مثل مرحوم سید مرتضی اصل در استعمال رو حقیقت نمیدانیم، ما استعمال رو اهم از حقیقت میدانیم. این اولا. و ثانیاً مطلب دیگری در کاره، این که امام می فرماید اخذ الناس بالاربع، شاید روی مقتضای اعتقاد خود اونهاست. ما نماز اونا رو روی این مبنا باطل می دانیم، اما اونا که نماز خودشون رو باطل نمی دانند، اونا کاملا معتقده به صحت عبادات خودشون هستن. پس ممکنه بگیم صلات در این روایت هم در صلات صحیح استعمال شده، لیکن صحیح به حسب اعتقاد خودشون، صحیح به حسب عقیده خودشون، و تصادفا چاره‌ای نیست جز این که ما روایت رو اینجوری معنا کنیم. اصلا راهی غیر از این نداریم. چرا؟ برای این که امام که می فرماید اخذ الناس بالاربع، مقصود کنون چهارتاست، همین چهارتایی که بنی الاسلام علیها و بر پنجمی. و مقدمتا ما از شما سؤال می کنیم آیا اسلام بر نماز فاسد بنا شده؟ یا بنای اسلام بر نماز صحیحه، این که دیگه مربوط به نزاع اهمی و صحیحی نیست. خود اهمی هم اگر ازش سوال بکنیم که آیا کدام نماز مبنای اسلامه، کدام نماز بنای اسلام علیه، آیا نماز خاطر بنای اسلام علیه یا عبادات صحیحه بنیل اسلام علیها، پس خود این صدر روایت قرینه بر این است که اسلام روی نماز صحیح و صوم و حج و زکات صحیح بنیان گذاری شده. پس این که می فرماید فأخذ الناس بالأربع، یعنی به حسب عقیده خودشون اونا معتقدن که عبادتشون صحیحه، روی عقیده اونها اخذ به اربع در کاره، لا الله باطنش رو بخواییم حساب بکنیم، اونا لم یأخذون شیئاً اصلا، حتی به نماز و صیام و اینا هم اخذ نکردن روی مبنای اینکه عبادتشون باطل باشه. از خلاصه جواب این شد که اولا استعمال اهم از حقیقته و ثانیا در همین روایتم ما شاهد داریم که صلات در صلات صحیح استعمال شده به قرینت انه مما بنی علیه الاسلام و در فأخذ الناس بالأربع روی صحیح به حسب اعتقاد تکیه شده. پس چطور شما میتونید استدلال به این روایت بکنید؟
آقا این در این اسکالهایی که تدریم جوابها خدشه کرد، برای این جوابها معلومه
ما هم خدشه شده
معادل با صحیح باشه، چون روایت میگه لم یخبر قبول غیر صحیحه، این ادعا میکنن آیات
خب ما رو هم
بلایت نه شرط سامت این نه شرط سامت نه خارجه نه مقدم
ما گوش نداریم. گفتیم اصلا استدلال روی این مبنا و من اشاره کردم که این مبنا جز مسلمیات نیست. مرحوم آیا خوندم با پذیرفتن این مبنا جواب از استدلال رو میده. اگر کسی مبنا رو پذیرفت این یه داستان دیگری داره. این اولا خواهی یعنی کلمه قبولی که در روایات استعمال میشه نوعاً مرادت با صحته، این ارتکازی که من و شما از کلمه قبول داریم و همیشه قبول رو ما فوق صحت میدونیم، این ارتکازیست که به روایات ارتباط نداره، این ارتکازیست خارج از دائره روایات. روایات نوعاً قبول و عدم قبول رو به معنی صحیح و عدم صحیح استعمال میکنه. خارجاً یه همچی ارتکازی در من و شما پیدا شده. هر میشود خود سیاق تعبیر امام آخه ببینید در مقام این است که مقام ولایت رو خیلی بالا ببره، که اگر کسی یک امروزه بگیرد تمام شبها خاص و قیام داشته باشه، اینقدر مسئله ولایت مهمه، آخرش بخواد بگه لم یقبل، عبادانش همه درسته لیکن قبول نمیشه، این چه اهمیتیست که روایت برا مقام ولایت قائله با این تعبیر و با این بیان؟ این جزء مسلمیات نیست، لیکن استدلال مبنی بر اینه و خود تعبیرات روایت هم تا حد شاهد بر این مبنا. حالا این مبنا واقعا صحیحه یا نه، این بحثش موکول به فقه، اینجا نمیشه این بحث رو تمام کرد. روایت دوم رو که بیشتر دقت بفرمایید، این روایت نسبت به مرئه حائض دلیل میگوید که روایت میگوید ده صلات ایام اقرائش، یعنی رها کن نماز رو در ایام ابتلاء به حیض که الثلاثه ایام اقرائه امر می کند به ترک نماز یا امر به ترک رو شما ازش تغییر به نهی بکنید، بگید روایت نهی می کند زن حائض رو از نماز. خب مگر شما در اصول ملاحظه نکردید که امر و نهی تابع قدرت است؟ اگر من مأمور به و یا من اینجا مقدور انسان نباشه نمیشه امر و نهی متعلق بشود، هم امر تابع قدرت و هم نهی تابع قدرت. اون وقت میایم سوال میکنیم که این زن حائض که نهی از نماز شده آیا میتونه در ایام حیض قدرت داره نماز صحیح بخواند یا نه؟ در زمان حیض زن حائض هل تکون قادرتن علل اتیان به صلات صحیحه؟ میبینیم قدرت نداره، هر چه نماز بخونه باطله، با هر کیفیتی بخونه باطله. پس چطور میتونه منهی یا ان واقع بشود؟ چطور میتونه نهی از عمل غیر مقدور در کار باشه؟ اینجا چاره ای نداریم که بگیم صلات در ده صلات ایام اقرائج این در نماز صحیح استعمال نشده، نماز صحیح مقدور زن حائض نیست. اون چه نیرو به خرج بده در ایام حیض نمیتونه نماز صحیح بخواند. پس نهی شاهد بر این است که این صلات در صلات خیر صحیحه و صلات فاسده استعمال شده. این استدلال جواب دو جواب، یکی این که خیلی خوب استعمال شده، استعمال مگر ضرور بر حقیقته؟ شما این نهی را قرینه میگیرید بر این که صلات در دست صلات ایام اقرائه قد استعمالت بی غیر صحیح هست. امام قبول میکنی استعمال دلالت بر حقیقت نمی کند. جواب مهم تر این است که دیرو دقت بفرمایید، اصلا نهی در این روایت یک نهی مولوی نیست که تابع قدرت قبلی باشه، نهی در این روایت نهی ارشادیه. ارشاد به چی میکنه؟ ارشاد به همین عدم قدرت. یعنی به زن حائض اینجوره میگن، میگن خودت رو به زحمت نینداز، در ایام حیض اشتغال به نماز پیدا نکن. چرا؟ بر این که تو نمیتونی نماز صحیح بخوانی، تو قدرت بر اتیان صلات صحیح نداری. خود این نهی داره این زن رو ارشاد به عدم قدرت میکنه. رلا ما از کجا میدونیم که زن حائض قدرت نداره؟ ما از همین روایت و امثال این روایت استفاده کردیم. زن رو داره ارشاد میکند که نماز تو صحیح نیست، مثل اینکه به یک آدم محدثی بگن ایها المحدث مادام حونک محدثن قدرت نداری نماز بخونی. وقتی قدرت برات پیدا میشود که محدثیت کنار بره. به زن حائضم به این کیفیت دارن خطاب میکنن، اون وقت نتیجتاً اون صلاتی که زن حائض قدرت بر اون نداره و روایت داره ارشاد به عدم قدرت میکنه، اون نماز صحیحه. پس کلمه صلات در این روایت در صلات صحیح استعمال شده، داره ارشاد به عدم قدرت میکنه و اونی که مقدورش نیست نماز فاسد نیست، نماز صحیح مقدورشه. اگر شما بفرمایید که خب یه ادعای بیشتر نبود، از کجا بفهمیم که این نهی مولوی نیست، نهی ارشادیه؟ ارشاد خلاف قاعده است در باب اوامر و نواهی. اصل اولی در باب اوامر و نواهی مسئله مولویت، اگر بخواییم حمله بر ارشاد بکنیم این خلاف قاعده است. چرا شما مرحوم آقای آخوند این نهی رو حمله بر ارشاد میکنید؟ ایشون میگه نکتش اینه، درست نکتش رو توجه بفرمایید. نکتش این است که خیلی خوبای ما حرف مستدر رو قبول کردیم، جای صلات میگه نماز فاسده و نهیم نهی مولویه. خب حالا اگر زن حائض در ایام حیض استاد یه نماز فاسدی خون، یعنی نماز زور و شیش رکعت خون، آیا این نهی شاملش یا نه؟ اگر یه نماز فاسدی رو زن حائض در ایام حیض خون، ولو این که حالا قصد قربت هم نکنه تا تشریع لازم بیاد، مسئله تشریع رو بذارید کنار، ایستاد روی سجاده بدون قصد قربت چهار رکعت نماز ظهر خون، شما میکنید؟ ایشون میگه نکتش اینه، درست نکتش رو توجه بفرمایید. نکتش این است که خیلی خوبای ما حرف مستدر رو قبول کردیم، جای صلات میگه نماز فاسده و نهیم نهی مولویه. خب حالا اگر زن حائض در ایام حیض ایستاد یه نماز فاسدی خون، یعنی نماز زور و شیش رکعت خون، آیا این نهی شاملش یا نه؟ اگر یه نماز فاسدی رو زن حائض در ایام حیض خون، ولو این که حالا قصد قربت هم نکنه تا تشریع لازم بیاد، مسئله تشریع رو بذارید کنار، ایستاد روی سجاده بدون قصد قربت چهار رکعت نماز ظهر خون، شما میگید نماز فاسده برای اینکه قصد قربت نداره. خب حالا که فاسده، شما که میگید جای صلات ایام اقرائه داره نهی از نماز فاسد میکنه، حاضری صلاتون فاسده، پس نهیش متعلقه، پس چوب میخوره این زن عائض اگر یک نماز فاسدی رو در ایام حیضش انجام بده. پس قرینه بر این که نهی مولوی نیست اینه، اگر نهی مولوی شد و متعلقش صلات فاسد شد، باید هر صلات فاسدی که از زن حائض در ایام حیض واقع بشه، ولو این که قصد قربت هم نداره، تشریع هم لازم نمیاد، به شرع هم چیزی نسبت نمیده، روی ده صلات ایام اقرائش این مخالفت با نهی کرده. آیا مستدل به این روایت ملتزم به این مسئله فقهیه میشه؟ دیگه زن حائض اگر نماز ظهر و سه رکعت هم خوند، باز چوب میخوره برای خاطر ده صلات ایام اقرائش؟ ایشون میفرماید ولا از اون نوع ان یلتزم به المستدل، از چاره ای نیست جز این که ما نهی رو حمله بر ارشاد بکنیم، و خود این روایت داره بند و ارشاد می کند که این که قدرت بر انجام صلات صحیح در ایام حیض نداره و تصادفا صلاتش در صلات صحیح استعمال شده. از این روایت هم به کنار، حالا یک دلیل دیگری باید به چند دلیل تمسط شده، منها تبادر الاعم، اشکالی که در این تبادره اینه، رفیه انهو قد عرفت الاشکال فی تصویر الجامع، گفتیم اعمی نمیتونه جامع تصویر بکنه، باید یک معنای کلی که قدر مشترک بین صحیح و فاسد باشه بتونه تصویر بکند تا ادعای تبادر نسبت به او بنماید. الذی لابد من، و چاره جز تصویر جامعه نبود. برای اینکه این ادبی الفاظ بحثشون هم و موضوع لهشون همه، چه بنابر قول صحیحی و چه بنابر قول همه. خب حالا که نمیتونه تصویر جامعه کنه و کلیفه از سفر معهود از دعوت تبادر با اشکال در تصویر جامعه دیگه ادعای تبادر نیست صحیحی. اما ما صحیحی ها از راه آثار توانستیم خیلی جامعه ببریم و در باب تبادرم همون جامعه از راه آثار شناخته شده بود ادعای تبادر کردیم. و منها عدم و صحبت سلف عن الفاسه، گفتن نسبت به صلات فاسد صحت حمل داره. جوابش و فیه من اون لما عرفت در دلیل خودمون، میگیم شما دقت رو در کار میبرید یا یه خود چشما رو هم میگذارید. اگر با دقت بخواید قضیه تشکیل بدید به جای صحت حمل صحت سلب در کاره، اما اگر چشم را هم بگذارید او که دیگه با مجازم میسازه، او الرجل و شجاع اصدون هم مانعی نداره. و منها یکی از ادله اینها صحت و تقسیم الی صحیح و سبیل، این است که میتونیم صلات رو مقسم قرار بدیم و صحیح و فاسد رو دوتا قسمش قرار بدیم. اینجور میفرماید رحیب انهو انمایش هست و از علم شما شهادت میده علا انهی الفاظ للعمه، در صورتی شهادت میده که این الفاظ برای اعم وز شده. لولن تکن هنا که دلالتون، یعنی دلیلو، لولن تکن هنا که دلیلون علا کونها موضوعتن لسهی، اگر ما قبلن یه عدله اقامه کردیم و ثابت کردیم که برای صحیح وز شده، دیگه این صحت تقسیم در برابر ادله ما نمیتونه مقاومت بکنه. و قد عرفت اون دلالت و دلیل را، و اون ادله چهارگانه ای بود که بنابر صحیح ما اقامه کردیم. فلا بد ان یکون از تقسیم به ملاحظه اون چیزی که یستعمل فیه لفظ المقصد، مقصد رو یک معنای عامی درست قرار دادی ولی لازم نیست که اون معنی عام معنی حقیقت باشه، ولو بالعنایه والمجاز والمسامحه. از که این جواب بهترش نیست که از حرف قبلیشون استفاده میشد که اون این است که ما این تقسیم رو دلیل میگیرد در این حرف مقصد یک معنی عام اراده شده، اما نحوه ارادهش آیا به نصف حقیقت یا به نصف مجازه باید از راه اصالت الحقیقت درست بشه، و اصالت الحقیقت در شک در کیفیت استعمار نقشی نداره، فقط در موارد شک در مراد میتواند ارزشی داشته باشد. و منها یکی از کلمه اینها استعمال و صلات و غیر صلات استعمال شده بی غیر واحد من الاخبار در روایات متعدده، استعمال شده فی الفاسده کقوله علیه الصلاة و السلام بنی الاسلام علی الخمس الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه، ولم ینادى احد بشیء کما نودی بالولایه فاخذ الناس، اشاره به توده اهل تسننه، فاخذ الناس بالاربع
و سر از او حاضری این اخیری را که ولایت ترک کردن. بعد می فرماید ولو ان احدن سام نهارهو و قام لیلهو و ما تب غیر ولایتن لم یقبل لهو سومون ولا سلاتون. تا اینجا روایت. حالا استدلال به این روایت روی کلمه اخذن ناس بالعربه میگوید فإن الأخذ بالعربه، این که میگه اهل تصنن اون چهارتای اول رو گرفتن و از اون نظر کم بودی ندارن، لا یکون. خب اولا یه مبنای اینجا رو ذکر بکنیم، استدلال روی این مبنا بنا ان علا بطلان عبادات تارک الولایه. اون وقت روی این مبنا اخذ به اربع لا یکون الا اذا کانت اسامی علی الاهم، و الا اگر اسم برا صحیح باشه عبادات اونا را که شما میگی باطله، از سنیا لم یعخذو به شیئه، نه این که اخذو بالاربع و ترکوهازه. پس اخذ به اربع روی این پایده بوده که صلات در صلات فاطمه هم عنوان حقیقت داشته باشه، یعنی استعمال در صلات فاسده و حج فاسد و زکات و صیام فاسده شده. این یک روایت. روایت دیگر و قولهی علیه السلام، این حصف به اون که قولهی علیه السلامه، و قولهی علیه السلام و اصلاط ایام اقرائش در خطاب به مرحه حائض. حالا این چطور بهش استدلال میشه؟ ضرورت انهو لولم یکن المراد من ها الفاسده، اگر مقصود از صلات در اینجا نماز صحیح باشه نفاسد، لازم عدم صحت نهی عنها، لازم میاد که نهی از این درست نباشه. چرا؟ لعدم قدرت الحائض علی الصحیحة منها، پس تنها قدرت بر فاسد داره و نهیم دلیل بر ثبوت قدرته، پس صلات در اینجا در صلات فاسده استعمال شده به لحاظ این که متعلق نهی قرار گرفته. این دو روایت و دو دلیل تقریبا میشه و فیه این جواب جواب از هر دو روایته، یک جواب کوچک ان الاستعمال اهم من الحقیقه، یعنی شما بیشتر از این ثابت نکردید که در این دو روایت نماز در نماز فاسده استعمال شده سلنا، اما استعمالش به نحو حقیقته این رو شما از کجا ثابت میکنید؟ با اینکه مشهور استعمال رو اهم از حقیقت میدونن. و فیه ان الاستعمال اهم من الحقیقه، این جواب مشترک از هر دو روایت. حالا بیاییم سر جوابای اختصاصی. راجع به روایت اول، مع ان المراد بر روایت الاولا، اصلا قبول نداریم که در نماز فاسد استعمال شده باشد. مراد هو خصوص صحیح، اونجا در صحیح استعمال شده. به چه دلیل؟ به قرینت انها مما بنی علیه الاسلام، خود کلمه بنی الاسلام و علی الخمس شاهده بر این است که صحیح از اینها مقصوده نماز فاسد که مبنای اسلام نیست، و همینطور زکات و حج و صیام فاسد. خب میگیم پس اخذن ناس و بالاربع شما چی میکنیم؟ روایت که میگیم توده اهل تسنن اخذ به اربع کردن، عبادات اونها که مبنای استدلال بر بطلانشه. شما هم که میگید روایت مبنا رو نماز صحیح قرار داده، چجوری جمع بین اینا میشه؟ می فرماید ولا ینافی ذالک بطلان و عبادت منکر الولایت. با این بیان ما منافات نداره که عبادت اونها باطل باشه، یعنی اخذ الناس بالاربع ما درستش میکنیم. چجوری درست میکنیم؟ از لعل اخذهم بالاربع انما کان به حسب اعتقادهم. از اونجا مقصود صلات صحیحه، لیکن صحیح به حسب اعتقاد خودشون. اونا نماز خودشون رو صحیح تر از نماز ما ها میدونن. از لعل اخذهم بالاربع انما کان به حسب اعتقادهم لا حقیقتن. و این سبب نمیشه که کلمه صلات رو ما در صلات فاسد به کار برده باشیم. ما در صحیح به کار بردیم، لیکن صحیح اعتقادی، صحیح به حسب معتقد خودشون. و ذالک لا یقتضی استعمالها فی الفاسد او الاعم من الصحیح و الفاسد. نه، در خصوص صحیح استعمال شده و اخذن ناس بالاربن درست روی اعتقاد اونها. خب میگیم اخذن ناس بالاربن و درستش کردید، باز اشکال میمونه. لو ان احدن سام نهارهو، که ظاهرش اینه سام نهارهو به سام صحیح و قام لیلهو به قیام صحیح، این رو چه کارش میکنید؟ میفرماید ول استعمال ای قولهی فلو ان احدن سام نهارهو تا آخر این کانه کراله، اونم همینجوری درستش میکنید. ای به حسد اعتقاده هم، میگیم این آدمی که سام نهارهو خودش روزه خودش رو صحیح میدونه، خودش نمازهای شب رو صحیح میدونه، منتها ما معتقدیم که لم یقبل لهو صلاتون ولا صیام. یا اینجوری میگیم قول المشابهت و المشاکله، یا اینجا دیگه مانعی نداره ملتزم بشیم که این صام نهارهو صوم صحیح نیست اصلا، این صوم باطل مشابه با صوم صحیحه. دیگه ما حالا دایی نداریم که تمام استعمالات در روایت رو تا اون سطر آخرش حمله بر استعمال حقیقی بکنیم. خب اینجا ملتزم میشیم که مسئله مشابهت و مشاکلت در کاره و استعمال مجازیه، علاقه هم علاقه مشابهته. اما استعمالات قبلی همه در صلات صحیح بوده ولو صحیح اعتقادی. قول المشابهت و المشاکله. تا اینجا جواب اختصاصی روایت اول تمام، و فر روایت ثانیه جواب اختصاصی روایت دوم. اصلا معنی نهی اون نیست که شما میگید ان نهی الارشاد، نهی مولوی نیست که ثواب و عقاب داشته باشه مثل امر مولوی، نهی ارشادیه مثل اوامر و نواهی طبیب میمونه. طبیب اوامر و نواهی میگه اگر به سلامت خودت علاقه من بود باید این نسخه رو عمل کنی، اگر به سلامت خودت علاقه من بود باید فلان غذا رو نخوری، از فلان غذا اجتناب بکنی. این اوامر و نواهی اوامر و نواهی ارشادیه و در روایات و آیات هم این قبیل اوامر و نواهی داریم، مخصوصا در باب معاملات که خیلی زیاد داریم. راتب مال سندک اونجا تحقیق این است که این نهیش ارشادیه، یعنی بیع مال مردم فایده نداره، اثر بیعی برش بار نمیشه. نه اینکه اگر کسی مال مردم رو فروخت به نفس همین معامله استحقاق عقوبتی پیدا بکنه، پس اینجا نهیش نهی ارشادیه و ارشاد به عدم قدرت میکنه. به زن حارس میگه خودت رو به زحمت نینداز، تو نمیتونی در ایام حیض نماز صحیح انجام بدی، پس صلات در صلات صحیح استعمال شده. و فر روایت ثانیه النهی للارشاد الى عدم القدرت على الصلاه، یعنی على الصلاه صحیحه. پس اینجام صلاتش در صلات صحیحه استعمال شده و او رو ارشاد به عدم قدرت بر صلات صحیحه میکنن. پس کنه هر کسی اشکال بکنه که نهی ارشادی بر خلاف قاعده است، چرا نهی رو از ظاهر خودش کنار میزنید؟ ایشون یه قرینه اقامه میکنه، میفرماید و الا اگر نهی مولوی شد، خب نماز صحیح که نمیتونه متعلق نهی مولوی بشه، چون قدرت نداره نماز صحیح بخونه. پس باید نماز فاسد متعلق نهی بشه. نتیجتا خوندن نماز فاسد از زن حائض در ایام حیض باید موجب استحقاق عقوبت و چوب و کتک باشه، ولو اینکه تشریعی هم نباشه، قصد قربتی هم نکنه، ادخال و مال سمنت دین فدین هم در کار نباشه، بیست نماز زور و سه رکعت بدون قصد قربت یا چهار رکعت بدون قصد قربت بخونه. آیا کسی ملتزمه به این میشه؟ و الا کان الاتیان و بالارکان، اگر نهی رو ما حمله بر مولوی کردیم، این تالی فاسد رو داره که اگر زنی در ایام حیض اتیان کند به ارکان نماز که عنوان نماز باشه، و سایر ما یعتبر و فصلات، همه اجزا و شرایطم بیاره، بعد میگه در آخر قصد قربت نکنه. حالا لازم نیست همه اجزا و شرایطم بیاره، بلکه اتیان بکند به ما یسما فی العرف به صلات، اونی که عرفش نماز میگند، ولو اخل به اون چیزهایی که لا یضر و اخلال به اون چیزها به تسمیه از نظر او، یعنی چیزایی باشه که ماهی صورت صلات نباشه، عنوان صلات رو از نظر عرف از دست نده. از نظر عرف صلاته، لیکن سه چهار جزء و شرط نداره، سه چهار از خصوصیات رو عمدن درک کرده. اگر نهی مولوی باشه، کان اتیان به این چیز محرمن علال حائض، این خبر کانه است. کان اتیان به نماز اینجوری باید حرمت داشته باشد در زن حائض، مثل حرمتی که شرب خمر داره. خیال نکنید که حرمتش برای این است که قصد تشریع کرده، نه. و الا تقصد به القربه، فرض کنید قصد قربتم نکرده، از جیب خودش هم چیزی به اسلام نسبت نداده، قصد مقربیت هم نیست، فقط ایستاده نماز ظهر بدون قصد قربت در مصلای خودش خونده، این باید مثل شرب خمر یک عمل محرمی باشه. ولا از اون نوع انیل تزمه به المستدل و به روایه، اونی که به این روایت استدلال میکنه، از نظر فقهی من گمان نمی کنم که چنین مطلبی رو بتونه فتوا بده. خود نتیجتا نهیش نهی ارشادیه و صلاتش هم در صلات صحیح استعمال شده.